أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سابق یعنی جریان نمیمه مثل غیبت یه موارد استثنایی هم داشت که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینها تعرض کرد، برای وضوح اونها ما تعرض نکردیم و اشارش هم این است که وقتی قتال مشرکین جایز است و تبعید اونها رواست، تفریق اونها به نمیمه هم جایز است. اگر انسان بتواند با نمیمه این صفوف به هم پیوسته الکفر و ملت واحده را به هم بزند، خب یقینا رواست، زیرا وقتی کفار و مشرکین که علیه اسلام و مسلمین توطئه میکنند مقاتله اونها جایز است، نمیمه در برونها به طریق اولا جایز. اما در مسئله که طرح شده بود و اون جریان نوح و نیاحت و امثال ذالک است، اصل نوح کردن و غمگین شدن، ماتم گرفتن، گریه کردن و گریوندن، این فی نفسه یک کار حرامی نیست، مثل خندیدن و خندوندن و نشاط پیدا کردن. نه زهد ذاتن حرام است، نه بکا، نه نشاط ذاتن محرم است، نه اندوه. این مطلب اول. اگر در باره مسائل دنیایی باشد هر دو نارواست، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. و اگر در باره معارف الهی و قرب الهی و خطر هجران از لقاء الله و امثال ذلک باشد، هر دو طرفش در جای خود محمود و ممدوح است، هم اون نشاط بجاست و هم اون اندوه بجاست. اگر کسی احساس قرب الهی بکند خوشحال بشود، رواست، و اگر احساس هجران الهی بکند غمگین بشود، اون هم رواست. اما این نیاحتی که در فقه مطرح است، نیاحت اخلاقی که مربوط به لکی لا تأسوا علی فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم نیست، همین نیاحت رایجی است که در ماتم افراد خود صاحب عزا یا دیگری ماتم میگیرد و با نثر یا با نظم اوصاف اون متوفا را بازگو میکند و عده رو متأثر میکند یا میگریاند. این معنای نیاحت است. آیا این کار رواست یا نه؟ در جاهلیت یه پیشه بود، الانم همکنون در بین خانواده هایی که معزا هستن این حرفه کم و بیش هست، لکن بعد از ظهور اسلام مخصوصا جریان کربلای سید شهدا سلام الله علیه وجود مبارکه ابی عبدالله، طبق اون زبان حالی که به حضرت منسوب است، فرمود به این که شما در مراسم ماتم، اگر ماتم مربوط ماتم خود من هست که خب اشک و اندوه شما رواست و فضیلت است، و اگر مربوط به من نیست، عزیزی را از دست دادید و گرفتار ستم شدید یا گرفتار غربت شدید، مرا بهانه نکنید برای خودتون و بازموندگان و متوفایتون گریه بکنید، بلکه اونها را بهانه کنید به یاد من عشق بریزید. گاهی شما میبینید یک کسی که اون تولی تام را ندارد، برای اینکه مظلوم واقع شد یا عزیزی را از دست داد یا به اسارت رفت، روی این مظلومیت خودش و بازماندگی خودش و اسارت خودش عشق بریزد، جریان کربلا را بهانه می کند. شعری که مربوط به حضرت سید شهدا و شهدا علیه السلام است می خواند یا برای اون می خوانند به بهانه کربلا برای مشکلات خودش می نالد. این روانی است. اگر کسی یه حادثه تلخی برای او پیش آمد، یه قلب شکسته پیدا کرد، یه حالت مناسبی است که این حالت مناسب را بهانه کند، زمینه قرار بدهد برای حضرت سید شهدا سلام الله علیه عشق بریزد که اون می شود فضیلت. در اون شعر معروف و منصوب به حضرت فرمود به این که او سمعتم به غریب او شهیدن فندوبونی، اگر از خاندان شما کسی شهید شد یا در مراسم شهادتی که از شهدای جنگ شرکت کرده اید اونها را بهانه قرار بدید برای من اشک بریزید، نه اینکه من را بهانه قرار بدید برای اونا ناله کنید. او سمعتم و غریب او شهیدن نه فندوبوهو فندوبونی، اونا را بهانه قرار بدید برای من اشک بریزید که فضیلتی باشه، نه اینکه کربلای مرا بهانه قرار بدید برای اونا ناله بکنید که فیضی نبرید. فیض مال اون هدف عشق است. اگه عشق شما برای اون غریب خودتون، مظلوم خودتون، متوفا خودتون باشد، یه تأثیر روانی دارد که یه مقدار سبک میشید، اما هیچ اجری ندارد. خب آدم این همه نیرو صرف بکند به بی اجر، حالا اگر گناه نباشد یقینا ثواب را ندارد. حالا که پدر کسی مرده، مادر کسی مرده، برادر کسی مرده، آدم اینقدر سر و سینه بزند و نیرو صرف بکند ولا اجر. اما بعض از مراحلش که خب اشکال دارد، صورت بزند و مثلا چیز بزند، ولی همین کارها را اگر در باره حضرت سید شهدا سلام الله علیه بکنید می روح و ریحان است. همون ما را بهانه نکنید برای اونها گریه بکنید، بگید نه خیر دنیا دارد نه خاصیت آخرت. اونها را بهانه کنید برای ما گریه کنید که هم سبک میشید از در روانی، هم فیض میبرید. خب پس نیاحت به ماهی نیاحت، این کاری که نائحه میکنن و در این مراسم مجلس مردانه و زنانه شرکت میکنن میخونن، اگر خود اون مدعا هم این بهانه را بگیرد، یعنی به بهانه جریان سیل شهدا سلام الله علیه اونها را متأثر بکند، این کار خوبی است. اونها را بهانه کند به جریان برای جریان سیل شهدا عشق بگیرد، کار خوبی است. اما جریان سیل شهدا را بهانه بکند که اونها برای بازموندگان خودشون بنالند، کار ناروایی است. این تحلیل مسئله نیاحت که قبلا بود و اون شعر شکلش برگشت، همون مبادا در این مراسم ماها را بهانه کنید برای اونا گریه کنید، بلکه اونا را بهانه کنید برای ما گریه کنید. اگر نوائهی مرد یا زن در مجلس مردانه یا زنانه با نثر یا با نظم گریه می آورند یا بازموندگان گریه می کنند، اساسشون این باشد که اونها را بهانه کنن برای مظلومیت ما گریه کنن که هم خیر دنیا در قدم خیرا. ما را بهانه نکنید برای اونها گریه بکنید که نه خیر دنیا در قدم خیرا. خب جریان نیاحت که ذاتن این چنین است، همونطوری که با اضافه همراهان گاهی محرم می شود، گاهی با اضافه همراهان مستحب و راجح می شود. یعنی اگر در نیاحت کذب باشد، اگر در نیاحت غنا باشد، اگر در نیاحت لهو باشد، اگر در نیاحت اسماء المرأة صوتها للأجانب باشد، این محظورات اگر نیاحت را همراهی کند، این نوع سرائی حرام بالعرضه است یا مرجوح بالعرضه است، اگر برای اهل بیت علیهم السلام باشد یا اگر برای مظلومیت احکام و حکم الهی باشد، این راجح بالعرض است. اون بیانی که صاحب مفتاح الکرام رضوان الله علیه اون نیاز به توضیح خواهد داشت. ایشون بعد از اینکه جریان نیاحت را تشریح کردن میگن به اینکه ما در اسلام داریم که بزرگان دینی ما نوح سرایی کردن، هم خودشون نوح سرایی کردن هم ترغیب کردن. جریان سیده نساء العالمین حضرت فاطمه زهرا صلوات الله سلام و علیها از این قبیل است. فاطمیات که در واقعه تپه کربلا اولاد اون بانوی مطهره گریه کردن از این قبیل است. فبر للقطع بالفرق بینهم و بین غیرهم، یقینا اونها با دیگران فرق دارن، لذا کار اونها رو نمیشه با کار دیگران قیاس کرد. این نیازی به توضیح دارد که للفرق بینهم و بین غیرهم یعنی چه. اونها هرگز برای مسائل دنیا و مسائل مادی و امثال زالک اشک نمی ریختن. تجلیل از اونها مثل تجلیل از قرآن کریم است. اینا که همتای قرآن کریمن، تکریم اونها از همین قبیل است، احترام اونها از همین قبیل است. لذا اون چی که ایشون نقل کردن برای آن است که این نیاحت با این همراهان بالعرض خود حکم رجحان پیدا میکنند. مثل این که اگر همین نیاحت با همراهان مرجوح قرین بشود حکم معصیت پیدا میکنند. خب این هم بود. روایات مسئله هم چند طایفه هست، همونطوری که در بحث دیروز اشاره شده. منشأ اقوال متعدد همون روایات متعدد است. یک قول در مسئله این بود که نیاحت بالقول المطلق حرام است، یک قول این بود که جائز است، یک قول تفصیل بود بین نوح باطل و نوح به حق. اینهایی هم که گفتن نیاحت جائز است مطلقا یا در موارد حق جائز است، فتوا به کراهت هم دادن، گفتن یک جائز مکروهی است. جائز است یعنی حرام نیست، نه جائزه است یعنی مباح متساوی طرفین است. منشأ این اقوال چندگانه روایات متعدد است. بعضی از این روایات دلالت نهی میکند از نیاحت. وقتی نیاحت ممنوع شد، هر گونه درآمدی که نائح دارد ممنوع خواهد بود. اون دوتا مقدمه که متلازم همن، دوتا قاعده که متلازم همن تو مکاسب کاملا مطرحن. یه این که اگر چیزی را ذات اقدس اله تحریم بکند، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، و دلیلش هم بارها بازگو شد، اگر چیزی در فضای شریعت محرم بود، این شی در فضای شریعت به منزله لا شیء. اگر کسی در قبال این شیء درآمدی بگیرد، اون درآمد میشه اکل مال و باطل، زیرا چیزی نداد و مال مردم رو گرفت. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. قاعده دیگر که عکس این است و ملازم این است و این است که اگر خدای سبحان ثمنی را تحلیل کرده است، درآمدی را تحلیل کرده است، معلوم می شود اون کالا یا کاری که در قبال این ثمن یا این درآمد انجام می گیرد حلال است. اگر شارع مقدس بفرماید به اینکه کسب فلون پیشه‌ور این کسب حلال است، یعنی اون کارش جایزه، اگر این درآمد حلال است معلوم می شود کار او جایز است. تو ممکن نیست اون کار محرم باشد ولی در قبال این کار محرم پولی که می گیرد حلال باشد. این نیست. این دوتا قاعده ملازمه هم. روایات چون متعدد است منشأ پیدایش اقوال متعدد است. بعضی از روایات خود نوح را نهی کرده است، بعضی کسب نائه را نهی کرده است، که این روایات سند قول به حرمت نیاحت است بالقول المطلق. برخی از روایات نیاحت را تجویز کرده است یا کسب نائه را تجویز کرده است، که این سند قول به جواز نیاحت است بالقول المطلق. طائفه ثالثه روایاتی است که تفصیل می‌دهد بین نوح حق و نوح باطل. نیاحت حق تحلیل شده است و نیاحت باطل تحریم شده است. سند این قول همون این روایات مفصل است که این روایات مفصله شاهد جمع بین طایفه اولا و طایفه ثانی است. یک طایفه که بالقول المطلق نهی کرده است، یک طایفه که بالقول المطلق تجویز کرده است، به وسیله طایفه ثالثه جمع می شود. این جمع دلالی با تصرف در ماده صورت گرفته است، یعنی به قرینه این طایفه ثالثه اون طایفه اولا که مطلقا نهی می کند در ماده او تصرف می شود و گفته می شود به این که این نهی متوجه نوح باطل است، و همچنین به شهادت این طایفه ثالثه در ماده اون طایفه که دلالت می کند بر جواز بالقول المطلق تصرف می شود و هم می شود بر نوح حق. این تصرف در ماده منافاتی با تصرف در هیئت ندارد. یک قول دیگری در مسئله است که این قول مطلب دیگری در مسئله است که اون مطلب را قائلان به جواز گفتن. اونا که گفتن نیاحت جایز است، بالاخره از کراهت او هم خبر دادن که کار مکروهی است، مخصوصا اگر اون نائه اون خواننده به اصطلاح اومدا شرط اجرت کند، بگوید من این چند روز رو در این مراسم سوگواری شما شرکت میکنم، این مبلغ میگیرم، مخصوصا اگه شرط کند، این کراهتش با اون جواز همراه است که این جواز به معنای متساوی طرفین نیست. دلیل این قول هم اون روایاتی است که ظاهر اون روایات نهی تنزیهی است. این یه سیری است که معروف بین فقها کرده. اما اون چرا که مرحوم صاحب حداق رضوان الله اشاره کرد این است که در جمع بین این نصوص گاهی تصرف در ماده است. البته این بیان صاحب حداق نیست، اون یک گوشش مربوطه به صاحب حداق است که عرض میکنه که جمع بین این نصوص گاهی با تصرف در ماده است که اشاره شد که تقول تفصیل است، گاهی با تصرف در هیئت است که حمل نهی بر کراهت است، که اینها تصرف در متن است، در دلالت است، حالا یا به تصرف در ماده یا به تصرف در هیئت. گاهی تصرف در جهت صدور است، یعنی این روایاتی که متعارضن، بعضی منع میکنن بعضی تجویز میکنن، اون روایت مانعه را از حجیت می اندازن، او را هم بر تقیه می کنن. این که می بینید در بین برادران اهل سنت این یه نحوه عمل ناروایی تلقی شده است، این از دیر زمان بود و نیاحت را در کنار قبور اینو کاملا نهی می کردن. احتمالی که جناب صاحب حداق میدهد این است که این روایات ناهیه همه بر تقیه بشود، چون اونها این کار را ناروا میدانستن لذا تقییتن این روایات ناهیه صادر شده است. اگر حمله بر تقیه کردیم جهت سطور را از دست دادیم، یعنی اون روایات ناهیه دیگه حجت نیست. ما برای این که فضای جمع دلالی این روایات کاملا مشخص بشود یه مقدار سیره اهل بیت علیهم السلام به طور اجمال بازگو میشه. سیره متشرعین که به نشأت گرفته از سیره اون ذوات مقدسه است بازگو میشه. با این آشنایی اگر به سراغ روایات برویم، اونگاه جمع دلالی بین روایات کاملا مشخص خواهد شد. اما سیره اهل بیت علیهم السلام، خب وجود مبارک فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها امام نیست، پیغمبر نیست، ولی معصوم است و حجت الله است. برای یک فقیه امامی از نظر حجیت سنت هیچ فرقی بین حضرت امیر و زهرا سلام الله علیه ما نیست. یعنی یک فقیه بخواد استدلال کنه، همونطوری که به فعل حضرت امیر، به قول حضرت امیر، به تقریر حضرت امیر میتواند استدلال کند، فتوا بدهد، همونطور هم درباره از زهرا سلام الله علیها هم همینطور است دیگر. برای که معصوم حجت خداست، حالا خواه امام باشد، خواه پیغمبر باشد، خواه نه امام باشد و نه پیغمبر. این طور نیست که حالا اگر کسی امام نبود قول او، فعل او، تقریر او حجت فقهی نباشه. در مسائل اعتقادی اگر فرمایشی فرمود، اونجا که نقل حجت است، فرمایشون حجت حجت است. در مسائل اخلاقی این چین است، تو مسائل فقهی این چین است، تو مسائل حقوقی این چین است. خب می شود گفت این کار جایز است برای اینکه از زهرا سلام الله علیها کرد، یا این کار حرام است برای اینکه اون حضرت نهی کرد. اون حضرت که نهی میکند یقینا از منشأ وحی میگیرد دیگر، یا از سمیر است یا از وجود باری که پیغمبر است. بنابراین مسئله منشأ حجت بودن یه امر است، منشأ حجت بودن عصمت است، نه امامت و نه نبوت، و امام و پیغمبر بودن حساب دیگری است. اگر گاهی می‌بینید خود حضرت امیر سلام الله علیه در بعض از موارد، حالا گذشت الان یادم نیست کجا بود، وجود بارک حضرت امیر در استدلال ها و در احتجاجات فقهی به فعل از زهرا استدلال میکنند، میگد این کار جایز است برای اینکه دختر پیغمبر کرده است. ما از در بحث‌های اصولی و از در بحث‌های فقهی عصمت لازم داریم، نه امامت. معصوم حجت خداست، چون اگر این حکم خدا نباشد، یا او سهواً خلاف میگوید یا عمدن معاذ الله، با فرض عصمت نه تعمد در کار است نه سهو و نسیان، بنابراین میشه حجت خدا. خب پس خود حضرت زهرا سلام الله علیها که در مصیبت پدر بزرگوارش عشق میریخت، معلوم شد این کار شرعاً جایز است. دلیلی هم بر نفی عصمت حضرت زینب سلام الله علیها اقامه نشده، ممکن است او هم معصوم باشد، چون عصمت انحصاری به این 14 ذات مقدس ندارد. امامت البته محدود است، هیچ کس غیر از اینها امام نخواهد شد الی یوم القیامه، چون که نبوت است. اما عصمت دلیلی بر انحصارش نیست که مثلا کسی بگوید از زینب سلام الله علیها معصومه نبود، این برهان میخواهد. اما ما بخواهیم به فعل اینها استدلال کنیم که به عنوان حجت، البته نمیتوانیم استدلال کنیم، لکن از اینکه فاطمیات نه تنها یک بانو در یک مقطع، فاطمیات این ذوات مقدسه در جریان واقعه طف، هم در خود کربلا هم بعد از کربلا ماتم گرفتن، نوح و سرایی کردن، معلوم شد جایز است. این به عنوان سیره اهل بیت میشه تمسک کرد، برای اینکه اینا با چند حجت از حجت‌های الهی همراه بودن، با زین العابدین سلام الله در خدمت اون امام زمان بودن، بعد در خدمت امام باقر امام زمان بعدی بودن. اگر این کارها ناروا بود این کار محیم شد، چون که خود حضرت حجت زین العابدین سلام الله علیه هم از اون جهت که حجت خداست، فعل او به تنهایی حجت است. بنابراین فاطمیات از اون جهت که کارشون به صورت سیره در آمده و همزمان با امام زمانشون بودن، وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه، وجود بارک امام باقر بعدها سلام الله علیه، این معلوم شه حجت است. ما احراز بود بکنیم اگه بخوایم احتجاج بکنیم، ما اگر بخوایم مثلا به فعل حضرت زینب سلام الله علیها احتجاج بکنیم، یک فقیه بخواهد به قول حضرت زینب سلام الله علیها احتجاج بکند، این مشکل است. ولی بخواهد به قول از زهرا سلام الله علیها جاد میکند کاملا آسونه، هیچ فرقی نیست. اگه یه مطلبی را وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها فرموده باشد، مثل آن است که از امیر فرموده باشد. برای یک فقیه این چیزی از کجا از اسمت است؟ اصل عدالت است. خیلی از کارها رو ممکنه ایشون انجام داده باشن، ما که اطلاع نداریم، ممکن سهو کرده باشه، نسیان کرده باشه، چه میدونیم. اسمت احراز میخواهد، یا با دلیل عقلی یا با دلیل نقلی معتبر باید احراز بشود. اگر ثابت شد که این شخص معصوم است، میشه حجت الله. یک اصولی یا یک فقیه کاملا میتواند به این فعل او، سنت او، تقریر او، سکوت او احتجاج بکنه. خب پس مال حضرت زهرا سلام الله علیها بود، سیره فاطمیات این چنین بود، بعد هم نوبت به خود امام باقر سلام الله علیه رسید. طبق روایتی که در تلیعه در پایان بحث دیروز بهش اشاره شده و اولین روایت باب هفته از ابواب ما یکتسبو به هست، وسائل کتاب و تجاره جلد هفته صفحه 125 باب هفته، اولین روایتش این است که وجود مبارک امام صادق میفرماید پدرم امام باقر فرمود که یا جعفر او قفلی من مالی کذا و کذا لنواده به تندوبونی 8 سنین به منا ایام منا. ایام منا بعض این که فارغ شدن از اعمال حج، غالبا اونجا بعد از موقفین در شبهای منا که بیتوته لازم است فراغتی داشتن، در گذشته دور اونجا جمع میشدن مفاخر خودشون ذکر میکردن. بعد اسلام فرمود اینجا که جمعیت خوبی است و مردم از نقاط مختلف میانی و سبقه بین المللی دارد، شما 10 سال برای من در منا نوح سرایی کنن، فضائل ما رو بگن، مناقب ما رو بگن، مظلومیت ما رو بگن. چون حرف اگر بخواهد حرف اسلام باشد، باید از حرمین بالاخره منتقل بشود. کشورهای دیگر اون شهرت بین المللی اسلامی رو ندارن. وجود بارک حضرت سلام الله هم که ظهور کرد، بالاخره از کنار کعبه یعنی بقیت الله را به گوش جهانیان میرساند. حرف باید از اونجا، از اونجا را بالاخره باید از اسارت آل سعود هم سال سعود به در آورد. فرمود در منا که مردم از مناطق مختلف میان، اونجا بگید جعفر محمد ابن علی این چنین بود، این چنین میگفت، این چنین برهان میکرد، این اقام میکرد، این چنین نصیحت میکرد، این چنین دستورات فقهی داشت، وگرنه اون که مبارزاتی به اون صورت نظیر واقعی تف نبود که. بعد هم عشقشون جاری میشود. خب آدم وقتی فضائل یک انسانی را بشنود و خود را از اونها محروم ببیند، به جامعه را از اونها محروم ببیند، متأثر میشود و عشق میریزد. و یعنی اون صورت مبارزه و مظلومیت و سربریدن و تشته شدن اینا که برای وجود بارک امام باقر نبود که. این باقر علوم است. فرمود برای نشر علوم اونجا صحبتهای ما را مطرح بکنی، وگرنه اگه برای مسائل روانی بود تو همون روزخانی منزلی، اینجاش تو مدینه بود، برید بقی برام ناله کنید. فرمود نه، در منا اونجا ناله کنید، اونجا سخنرانی اثر داره. این کار وجود بارک امام باقر بود، وجود بارک امام صادق سلام الله علیه ما هم به این وصیت عمل کرد. پس اهل بیت اینجور بودند. در محضر و مشهد خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حادثه اتفاق افتاده که اون به عنوان روایت دوم این باب هست، که اون روایت را مرحوم کلیری نقل کرده که ولید ابن مغیره میمیرد، ام سلمه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که ان آل المغیره قد اقاموا مناهتن فاذهبوا الیهم. آل مغیره ارتباط خانوادگی با این بانو داشتن ظاهرا، به حضرت عرض کرد که اینا یک مراسم ماتمی گرفتن، من میخوام اونجا برم، مجازم یا نه؟ حضرت هم به اجازه داد، این هم بالاخره لباس از لباس مناسب و محفل را پوشید و نوحه سرایی کرد در حضور پیغمبر و پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنید به چیزی نگفت. و این فندبت این پسر عموی این ام سلمه بود، فندبت ابن عمها بین یده رسول الله صلی الله علیه و سلم این اشعار را خوند. فما آب رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا قال شیئا، نه اصل این کار را نسبت به خود ام سلمه هیچ نقدی نکرد. خب اینا اجمالا سیره اهل بیت علیهم السلام، از علما و غیر علما هم که همینه. یه بیان بسیار لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد، یه حرفی سیدن استاد امام رضوان الله علیه زد درباره جواهر که اگه یک نفر بخواهد 40 جلد کتاب فقهی بنویسد که هر سطرش متنگونه است، مثل که سرب ریخته این بزرگوار، جواهر با کتاب دیگه خیلی فرق داره، مثل که سرب ریخته این، خب ایشون فهمون کلمه معجز است. یک نفر با امکانات کم اون روز اینجور بنویسه. الان 40 تا فقیه هم جمع بشن بالاخره از مشکلی که بتوانن این دور فقه مستدل این چی نمی‌نویسن. استاد ما مرحوم اشمنطقی آمولی، آیا آمولی بزرگ، مرحوم اشمنطقی آمولی، ایشون شاگرد مرحوم اشقبد النبی نوری، مرحوم اشقبد النبی ظاهراً یا بلا فصل یا بلا مال واسطه یا بلا واسطه از خود مرحوم شیخ نقل بکند که من هیچ مطلبی را در مکاسب به اون نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی او اثبات، یه مطلب نوع بی سابقه من ندارم، هر چیزی رو که من گفتم قبلا صاحب جواهر حالا یا او رو نفی کرده یا اثبات کرده به خاطر تعرض کرده. این فقیه فهم این رو حتما مراجعه کنید، بعض این که این قسمت ها رو نقل کرده گفته به این که مخصوصا گریه و نوحه در شب که نارواست، عظمت فقه عظمت علوم اسلامی برای که روشن بشه ببینید چون چی فتوا میدن. برمان به این که البته اینا که گفتن نوحه سرای مکروه هست، این که راه سر جاش محفوظ است مخصوصا در شب، الا علل حسینی علیه السلام و شهداء معه علیه السلام بل و غیرهی من النبیه و الائمه علیه السلام بل یمکن الحاق العلماء بهم. خب آدم وقتی میبیند مثلا مجلس ماتمیست برای مرحوم بروجردی قدس سر اون فقیه بزرگ، برای او ماتم میگرد، اینم ملحق است به ماتم سید شهدا، ماتم اهل بیت، برای اینکه اونا نیاز به گریه ندارن. ولی آدم ببیند یه فقیه فهلی رو از دست داد، از اون محروم شد و نظام طغیان بر اون ستم روا داشت بماننده، اون متأثر میشود، عشق میریزد. خب یک فقیه یا عالم یا مفسر یا حکیم به جایی میرسد که گریه در عزاداری او به منزله گریه بر سید الشهدا می شود، منزله گریه بر اهل بیت می شود. اینا هستن که وارثان علوم الهی هستن که علما ورثه انبیا. این رو حتما شما ملاحظه فرمایید و یادداشت کنید که صاحب جواهر برای تجلیل از علما، تکریم از علما، اینها را ملحق به اهل بیت کرده است در مراسم صبح و ماتم. بس اینکه وقت گذشت برای برنامه‌های بعد. الحمدلله.